گوشه های تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم از اینکه فرصت دیگری پیش اومده که میتونیم از طریق این برنامه دقایقی رو مهمان شما عزیزان باشیم و انشالله که شما فرصت همراهی به ما رو تا پایان داشته باشیم. دوستان، اگر خاطر مبارکتون باشه، در دو سه برنامه قبلی خوشه‌های تلاش مبحث مهمی رو در زمینه ضرورت استفاده بهینه از سموم و تولید محصول سالم و بیولوژیک با شما دوستان مطرح کردیم که در هر برنامه هم کارشناسان محترم به جناب‌های مهندس شیخ علی، کارشناس واحدهای گیاه‌پزشکی مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان، و در کنار اون کشاورزان عزیزی که در این زمینه همکار هستند و همیار هستند، به نوعی مشارکت دارن با سازمان جهادی کشاورزی و کارشناسان و مسئولین محترم، سعی کردیم که گزارش هایی رو هم در همین زمینه تقدیم حضورتون بکنیم. خدمتتون عرض می‌کنم در برنامه امشب هم مجددا در حضور جناب آقای مهندس شیخ علی هستیم و موضوعی که برای برنامه امشب انتخاب شده در زمینه اثرات متقابل سموم شیمیایی و ترکیبات غیر شیمیایی هست. من از حضور آقای مهندس شیخ علی تقاضا می‌کنم که یک مقدمه ای رو برای بحث امشب آغاز بکنن تا در ضمن اون این بحث رو ادامه بدیم. آقای مهندس، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر و خسته نباشید خدمت شنوندگان محترم، به خصوص زهره‌برداران، تولید کنندگان، کشاورزان محترم، زارعین، باغداران و تولید کنندگان محصولات گلخونه‌ای. تا این بحث به اینجا کشیده شد که در خصوص سموم و آلرژی گفتیم و ترکیبات غیر شیمیایی. حتی ما بحث از ترکیبات غیر شیمیایی میکنیم، منظور عوامل بیولوژیک میشه، ترکیباتی که از عصاره گیاهان گرفته میشه، ترکیباتی که از عصاره باکتری ها قارچ گرفته شده میشه، و تمام اینا میشه ترکیبات غیر شیمیایی. حالا یه سریشون زنده است، یه سریشون غیر زنده است. زنده مثل زنبورای براکون تو وجود داره، یا حتی بیتی که گفتیم، باکتریایی که وجود داره مثل اسپور بعد اینکه با آب ترکیب میشه، به صورت زنده در میان و فعالیت خودشون رو شروع میکنن. به خاطر این بین این دو تا ترکیبات سمی و ترکیبات غیر شیمیایی خیلی تفاوت زیاد. یعنی این دو تا چون بدیم که یکیشون میتونه برای یکی دیگه غلبه کنه و به راحتی از میدون اونو ببر کنه. و همونجوری که تو جایی که سمپاشیای بیروی صورت میگیره، شما میبینید که موجودات زنده که وجود داره و مفید هست، به وسیله سمومی که ما استفاده میکنیم یک پارچه اونها رو از بین میبره. حتی سموم کم خطر. ما اگر بخوایم ترکیبات غیر شیمیایی مصرف کنیم، عوامل بیولوژیک بخوایم مصرف کنیم، در اینجا بحثی از سم نباید وجود داشته باشه. شما وقتی میای ترکیب مثلا زنبور براکون رها سازی میکنید، با یه سمپاش میتونید براحت اینا نابودش. و اگر بخواید استفاده کنید، گفتن از ترکیبات غیر شیمیایی، مثلا ترکیبات وجود داره مثل تونداکسین، براتی ما تبلیغاتش انجام میدیم. چرا؟ شاید عصاره گیاه گرفته شده، توند به خاطر اینکه از فلفل گرفته شده، تونداکسین، سیرولیم از سیر گرفته شده، عصاره سیر گرفته شده. این ترکیباتی که خوشبختانه داره تو بازار وارد میشه و بهترین حسنی که داره عدم ماندگاری آنها. اگر میخواید یه مزرعه واقعا سرپوش کنید، این ترکیبات توش نبرید، عوامل بیولوژیک رو نبرید. چرا؟ چون کشاورز ما استفاده میکنه، به علت عدم همخوانی که وجود داره، بعد میگه این اثر نگذاشت عوامل بیولوژیک. نه، عوامل بیولوژیک با شرایطش مهیا باشه. اگه ترکیب غیر شیمیایی میخواد بزنی، با شرایطش مساعد باشه. اگر شرایط مساعد نباشه، همینه که بعد میگن بعضی حال اثر نگذاشت. اثر این به چه صورته؟ شما وقتی یه ترکیب سمی استفاده میکنید، مطمئنا اثرگذار هست. کشاورز محترم گفتن اولین کسی که متضرر میشه خود من هست، چون اولا در معرض سم قرار دارم، دوما اولین محصولی که پیشرفت میشه خودش استفاده. پس به خاطر خودمون هم که شده، سعی کنیم که این نکات رو رعایت کنیم. اگر مزرعه همسایه‌مون ما داریم عوامل بیولوژیک رو رعایت می‌کنیم، همسایه می‌خواد بره، این ضرری است که همسایه حداقل از لحاظ وجدانی داره به ما میده. حالا مادیش به کنار، چون اینو زنده است، داره تو محیط فعالیت می‌کنه، به این خاطر است که سعی کنیم که اصلا این ترکیبات رو با هم استفاده نکنیم و انشاءالله به طرف این ترکیبات غیر ترکیبات غیر شیمیایی شامل ادوات غیر شیمیایی میشه. گفتم مثل طلاهایی که وجود داره، طلاهای زرد، طلاهای نوری و بقیه طلاهایی که در بازار وجود داره.
بسیار متشکرم از توضیحات شما.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم برنامه های پوشه های
تلاش را گوش کنید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه خوشهای تلاش از صدای مرکز اصفهان در خدمت شما هستیم و مجدداً در خدمت جناب آقای مهندس تقی شیخعلی، کارشناس محترم واحدهای گیاه‌پزشکی مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان. عرض کردم که در خصوص اثرات متقابل سموم شیمیایی و ترکیبات غیر شیمیایی در بخش کشاورزی و مزارع با شما دوستان صحبت می‌کنیم. من تقاضا می‌کنم که آقای مهندس شیخعلی در خصوص زمان مناسب محلول پاشی برای اینکه اثر بهتری داشته باشه توضیح بدن.
ببینید، در خصوص محلول پاشی یا سم پاشی به طور کلی، بهترین زمان زمانی است که جذب بیشتری صورت بگیره.
بله.
در خصوص ترکیبات زنده غیر شیمیایی، ببینید که اگر که توی غروب استفاده بشه، حتی سموم اگر که تو خودم نکرده، حالا جای مجبور شد دیگه، چون دارو هم حالا مجبور میشه استفاده کنه، کسی نمیخواد که دارو استفاده کنه. اگر کسی مجبور شد توی محصول استفاده کنه، اگر غروب استفاده کنه بهتره. شما باکتری که میگید غروب باید حتما رطوبت داشته باشه. شما اگر بیاید در ظهر بزنید، مطمئنا گرمای خورشید باعث از بین رفتن نمو میشه. به خاطر ماندگاری بیشتر یا بیشتر غروب باید استفاده کنید که رطوبت هوا بالا باشه، گرمای هوا زیاد نباشه، اثرات نور خورشید مستقیما روی اون اثرگذار نباشه تا بتونیم بهترین نتیجه گیری رو بکنیم. ببین، وقتی ما میگیم که یه ترکیب غیر شیمیایی، مطمئنا شرایطش هم باید مثل همون مساعد باشه تا بتونه اثرگذار باشه، تا بتونه مفید واقع بشه. اگر غیر از این باشه، این شرایطی که این شرایط نامساعد باشه، میگن وقتی میخواد یه ترکیب اثرگذار باشه، بیش از 3000 عامل اثر میذاره. خب ما نمیگیم 3000 تاش همه رو رعایت بشه، حداقل 4 5 6 که دست ما هست رعایت بکنیم. با دقت نظر بیشتری این ترکیبات رو به کار ببریم، فقط اینا بشه. بعد اون میزان مصرفی که گفته، همون میزان مصرف رو استفاده کنیم، نه بیشتر استفاده کنیم نه کمتر.
بله.
تا بتونیم استفاده بهینه ببریم.
آقای مهندس شیخعلی، خواهش میکنم در خصوص اثرات ترکیبات شیمیایی بر روی محیط زیست از جمله آب، خاک و محیط پیرامونمون بیشتر توضیح بفرمایید که برای اون دسته از عزیزانی که متوجه اهمیت این بحث میشن این موضوع رو بیشتر درک بکنم.
من برنامه اولی که خدمت شما بودم گفتم سموم نسل اولی که بازار اومد ماندگاری بسیار زیادی داشت. سموم کلوری بود که وارد بازار شد، هم برای آب، هم برای خاک، هم برای موجودات زنده بسیار مضر بود و تاوان این قضیه رو باید نسل بعد میدادن که دادن متاسفانه. من خب از این بابت مالی خصوصی بوده که تازه وارد بازار شدن و حالا بگذاریم دیگه، بحثی بوده که مال گذشته بوده. ولی الان تو ترکیبات غیر شیمیایی یکی از چیزایی که راحت ما میتونیم ببینیم که روی آب، خاک و محیط زیست ماش اثری نداره. چرا؟ چون زنده است و طبیعت دوباره برمیگرده. وقتی ما میگیم اسپور باکتری، طبیعت دوباره برمیگرده، هیچ گونه ضرری به محصول ما نمیزنه، ماندگاری روی محصول ما نداره. وقتی میگیم زنبور براکون، زنبور براکون هر چقدر بیشتر بشه ما خوشحال‌تر هستیم، چون طبیعت ما رو باعث میشه که متعادل تر کنه. چرا تعادل طبیعت به هم خورد؟ خاطر استفاده و روش‌های نامناسب سمپاشی و سموم نامناسبی که توی بازار وارد شد، باعث شد که یه سری ترکیبات، چون محیط بالاخره تعادل خودش رو داشته، ولی وقتی که این ترکیبات وارد محیط میشه، باعث میشه تعادل اینا با هم بخوره. شما میبینید که بعد حشره میاد غالبیت پیدا میکنه، همونجوری که میگه اگر زنبوری براکون توزیع بشه باعث غالبیت میشه، یا بقیه عوامل مفیدی برای شدن بوری برای کنم میگیم بیشترشون کشاورزا باش آشنایی داره، به خاطر این بهش اشاره میکنیم، به خاطر غالبیتی بیشتری پیدا میکنه. هم مثل همون که وقتی سم باشه باعث تخریب محیط زیست میشه، این عوامل و این ترکیبات غیر شیمیایی که داریم استفاده میکنیم باعث بقا و استمرار محیط ما از لحاظ سلامت میشه.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه خوشه‌های تلاش از صدای مرکز اصفهان هستید. در این قسمت از برنامه مجدداً فرصت رو میدیم به کارشناس گرامی این برنامه، جناب آقای مهندس شیخ علی، کارشناس واحدهای گیاه‌پزشکی مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان، و خواهش میکنم در خصوص نقش مصرف کنندگان، خرید و شناخت محصول سالم برای ما توضیح بدن، اینکه از چه راه‌های مصرف کنندگان میتونن شناخت پیدا بکنن که این محصولی که در مقابلشون قرار گرفته آیا محصولی هست که سموم در اون به کار برده شده، یا اینکه یک محصول کاملا سالم و عاری از مواد شیمیایی هست.
روشی که تازه سازمان جهاد کشاورزی مورد استفاده کرده یک استاندارد تشخیص است. اون گفته که هر کسی که محصول سالم تولید میکنه یه استانداردی بهش میده، این استاندارد یک ساله است و قابلیت تمدید داره، در صورتی که استمرار این محصول سالم در اون محیط یا در اون مزرعه یا در اون باغ وجود داشته باشه. بحث دیگه برندی است که ما در سازمان جهاد کشاورزی تعریف کرده با کمک ارگان‌های مختلف که بسته‌بندی زنی میشه، بسته‌بندی میشه و از این طریق مصرف کننده ما میتونه اینو بشناسه. حالا یه روش دیگه این که شاید به صورت عمومتر، معمولتر مصرف کننده ما بتونه این محصولا شناسایی کنه. اگر ما بخوایم یه محصول برفرض مثلا بخوایم سیب زمینی یا سیب درختی بگیریم، اگر اون سایزش ساز مناسب تری باشه، سایز کوچیک تری باشه، حتی از روش یه آفت وجود داشته باشه، من خودم اینو ترجیح میدم، چون مطمئنا این مواد مضری برای اون حشره نداشته که مواد این خالا ایجاد کرده. تو برنامه قبلی گفتم یه میوه‌ای که سالمه ولی پر از نهادهای کشاورزی هست بهتره، یا این میوه‌ای که ما نصفش رو بتونیم استفاده کنیم ولی سلامت داشته باشه. این قضیه خیلی مهمه که تا حدودی میگم جا افتاده.
بسیار متشکرم از توضیحات شما جناب مهندس شیخ علی، از اینکه در طول چند برنامه قبلی خوشه‌های تلاش لطف کردید و با مباحث مختلف دیدگاه‌های خودتون رو در خصوص تولید محصول سالم و بدون استفاده از مواد شیمیایی در اختیارمون قرار دادید و ما هم از طریق این برنامه خدمت علاقه‌مندان منعکس کردیم. انشالله که این بحث با تلاش شما و همکارانتون در مدیریت آموزش و ترویج بیشتر تبلیغ بشه و جا بیفته و کشاورزان از نمون هم علاقه‌مند باشند و در این زمینه مشارکت بکنند تا انشالله به سوی یک جامعه سالم و محصول سالم حرکت بکنند. دوستان عزیز، سپاسگزارم از لطف و همراهیتون با برنامه امشب. تا سلامی دوباره و برنامه دیگر از حضور شما متشکرم و شما را به خدای ممنون می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.